سلام و وقتتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هند و پاکستان به دنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقت کردند. ترامپ این خبر را در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نشر کرده و گفته که پس از گفتگوهای طولانی شب گذشته میان میانجیگران آمریکایی و طرفهای درگیر این دو کشور روی آتش بس به توافق رسیدند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در تماس‌های تلفنی با مقامات دو طرف از آنان خواست که گفتگو را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های هندی و پاکستانی تایید کرده که هر دو طرف توافق کردند تا فوراً به درگیری پایان دهند. وزارت خارجه هند به رویترز گفته که مذاکرات با پاکستان روز دوشنبه 12 می از سر گرفته می‌شود. حکومت طالبان در افغانستان و هند ادعای نظامیان پاکستانی مبنی بر اصابت موشک‌های هندی به خاک افغانستان را تکذیب کردند. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، از قول عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که ادعای حمله راکتی هند به خاک افغانستان واقعیت ندارد و هند هیچ حمله بر خاک افغانستان نکرده است. رسانه‌های هندی نیز از قول ویکرام مصری معاون وزارت امور خارجه هند گزارش دادند که او این ادعا را بی اساس خوانده است. پیش از این جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده بود که هند ضمن حملات راکتی بر این کشور چند راکت به سوی افغانستان نیز شلیک کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر داده که مسئول رادیوی محلی خوشحال در ولایت غزنی بازداشت شده است. این نهاد حامی خبرنگاران میگوید که سلیمان راحل مدیر رادیو خوشحال به تاریخ 15 ثور توسط کارمندان استخبارات طالبان در شهر غزنی بازداشت شده، اما دلیل بازداشت او مشخص نیست. این مرکز از طالبان خواسته که آقای راحل را هر چه زودتر آزاد کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که دور چهارم گفتگوها میان تهران و واشنگتن فردا یکشنبه در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز از قول منابع خود گزارش داده که استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه فردا به عمان سفر خواهد کرد تا در این گفتگوها شرکت کنند. این دور از گفتگوها قرار بود به تاریخ 13 ثور برگزار شود، اما مقامات ایرانی و عمانی اعلام کردند که به دلیل مشکلات تکنیکی و لوجستیکی به تأخیر افتاده است و اینکه رقابت موسیقی یوروویژن هفته آینده در سوئیس برگزار می شود. این مسابقه که مشهورترین و پرهیجانترین رقابت موسیقی جهان است، امسال 69مین سالگرد خود را جشن می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده، اما یک آگاه سیاسی در مورد این نشست میگوید:
پاکستان در تلاش است تا این پیام را با حکومت طالبان در کابل بدهد که از کمک های خود به تی تی پی و بلوچ دست بردارد.
در این برنامه خواهید شنید که باشندگان کابل و برخی ولایات میگویند که رسانه‌های چاپی در افغانستان کم شده. با شما خواهیم گفت که زائرین افغان که در مراسم حج امسال رفتن از مشکلاتشان میگویند:
دیگه او خوردن نداریم، در تشنابه او برای وضو و حمام نیست. بهتر از مدلین ما اصلا بار اولش هست همراه ما یک آمد است.
بیشتر دونالد ترامپ میگوید که هند و پاکستان با میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقه کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، شما میتونین نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما که در گوگل استور و همچنان در پلی استور و همچنان اپل استور میتونین که سرچ بکنین نشرات مستقیم را و همچنان در آنجا با آسان ترین و همچنان با وضاحت نشرات مستقیم ما را بشنوید. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده. او در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله همکاری اقتصادی و امنیتی بحث شده. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس خود در مورد این نشست سه جانبه نوشته که در کنار برخی موارد دیگر درباره برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه افغانستان و پاکستان و چین نیز گفتگو شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان همچنان رو به افزایش است و دو کشور در چند روز اخیر حملات متقابل علیه یکدیگر انجام دادند، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان با میزبانی وزارت خارجه طالبان در کابل برگزار شده است. او روز شنبه 10 می در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار علاوه بر مسائل اقتصادی و امنیتی در مورد ثبات منطقه نیز بحث شده است. محمد صادق که یک روز قبل وارد کابل شده است، پیش از این از دیدار خود با یوشیا یون نماینده ویژه چین در امور افغانستان در کابل خبر داد. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در شبکه ایکس در مورد دیدار سه جانبه گفته که در آن پیگیری بحث‌های پنجمین نشست گفتگوهای وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که ششمین نشست گفتگوهای وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شود. در این اعلامیه به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با این دو کشور را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در آینده پیشرفت‌های خوبی در این زمینه‌ها صورت می‌گیرد. غوث جانباز کارشناس روابط بین المللی و دیپلمات پیشین افغانستان با اشاره به سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل می‌گوید هرچند این کشور در پای جلب حمایت کشورهای منطقه در برابر هند است، اما بسیاری از کشورهای منطقه جمله چین در تلاش حفظ بی‌طرفی در این ارتباط است. او به رادیو آزادی گفت
دنری هیوادون هم دیر فعال ندی.
کشورهای جهان و منطقه در این زمینه فعال نیستند، هرچند اعلامیه‌های صادر می‌کنند، اما هند و پاکستان را به حالت خودشان گذاشتند. هرچند ایران و عربستان سعودی تلاش‌های را به خرج دادند و وزیران خارجه آنها به هند سفر کردند، اما ممکن آنها این ظرفیت را نداشته باشند که میانجیگری کنند. از چین که انتظار می رفت در این جنگ پاکستان را با صورت گسترده حمایت کند نیز سکوت کرده و از هر دو طرف می خواهد خویشتنداری کنند. مواضع ایالات متحده و روسیه تقریبا یکسان است. هر دو کشور می خواهند که این جنگ بیشتر تشدید نشود.
پراخ نشی؟
اسحاق اطمر آگاه دیگر سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان غواړي یو پیام.
پاکستان در تلاش است تا این پیام را به حکومت طالبان در کابل بدهد که از کمک های خود به تی تی پی و بلوچ دست بردارند. و در حالتی که هند و پاکستان با هم در جنگ هستند، این گروه ها امکانات پیدا نکنند که حملات را با پاکستان انجام بدهند.
مریدونه با پاکستان کوک.
حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. نماینده ویژه پاکستان در کابل در حال سفر می کند که گزارش های از تجدید تنش ها میان هند و پاکستان منتشر می شود. حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً موضع بی‌طرفانه خود را در این منازعه حفظ کرده و از هر دو طرف خواسته تا این مسائل را با صبر و دیپلماسی حل کنند. در هفته های اخیر تماس ها و سفرها میان حکومت طالبان و جانب پاکستان افزایش یافته است. به تاریخ 19 اپریل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کرد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد برخی مسائل گفتگو کرد. پیش از آن به تاریخ 15 اپریل محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز به کابل سفر کرد و پس از آن گفت که تعاملات دو جانبه در سطح بلند بین کابل و اسلام آباد اثر گرفته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هند و پاکستان به دنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقه کردند. هند و پاکستان دو کشور دارای سلاح اتمی از چندین روز با هم با هم دیگر درگیر جنگ بودند و توسط راکت و تیاره های بی سرنشین به یکدیگر حمله کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود به نام سوشال تروت گفت او با کمال خرسندی اعلان میکند که هند و پاکستان به یک آتش بس فوری و کامل موافقه کردند. وی در پیام خود افزود به هر دو کشور به خاطر استفاده از عقل سلیم و هوش سرشار تبریک میگوید. برایان هوگس یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پست خود در شبکه اجتماعی اکس با ربط دادن پیام خود به اعلان ترامپ بدون جزئیات فوری گفت رئیس جمهور آمریکا یک نیروی برای صلح است. سپس اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان نیز بعد از اعلان ترامپ گفت که هند و پاکستان به آتش بس کامل موافقه کردند. آقای دار در اعلامیه روز شنبه خود افزود که توافق آتش بس ساعت 4:30 عصر امروز به وقت پاکستان و 5 عصر به وقت هند نافذ شد. ویکرام مصری معاون وزارت خارجه هند نیز حصول توافق بر آتش بس کامل را تایید کرده گفت که طرفین بعد از گفتگو توافق کردند که هیچ نوع عملیات زمینی و هوایی علیه همدیگر نخواهند کرد. این توافق بعد از آن صورت گرفت که پاکستان روز شنبه از راه اندازی عملیات نظامی زیر نام بنیان مرسوس علیه هند خبر داد. از راه اندازی این عملیات بعد از آن خبر داده شد که مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفتند که هند اوایل روز شنبه 3 پایگاه هوایی پاکستان را توسط راکت هدف قرار داد. هند نیز تایید کرد که پاکستان حملاتی را به خاک هند انجام داده است. وزارت دفاع هند روز شنبه گفت که پاکستان توسط تیاره‌های بدون سرنشین و دیگر حملات هوایی مناطق مختلف هند را هدف قرار داد، اما گفت که بسیاری از این تیاره‌ها رهگیری و منهدم شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اوایل شنبه گفت که شب گذشته تماس‌های تلفنی با جنرال آسم منیر لوید رستیز پاکستان و اسحاق دار وزیر خارجه داشته است. مارکو روبیو گفت که هند و پاکستان را به کاهش تنش ترغیب کرد. او تماس تلفنی با همتای هندی خود اس جی شنکر نیز داشت. وزیر خارجه آمریکا از طرفین درگیر خواستار شد تا راه‌های برای کاهش تنش پیدا کنند و پیشنهاد کمک ایالات متحده برای آغاز مذاکرات سازنده با منظور جلوگیری از درگیری‌های آینده را کرده است. هند و پاکستان دو کشور متخاصم دارای اسلحه اتمی از چندین روز به این سو با همدیگر درگیر جنگ بودند و توسط راکت، تیاره‌های بدون سرنشین و تیاره‌های جنگی به همدیگر حمله کردند و در امتداد سرحدات نیز بالای همدیگر آتشباری توپخانه داشتند. این رویارویی جدیدترین درگیری از چندین دهه به این سو میان دو کشور پنداشته می‌شود. تنش میان هند و پاکستان بعد از آن افزایش یافت که در حمله 22 اپریل در کشمیر زیر تصرف هند 26 تن از جهانگردان اکثریت هندو کشته شدند. دهلی جدید پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان شهرک رهایشی امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان واقع در منطقه قصبه شهر کابل شکایت دارند که حکومت طالبان از آنان خواسته تا اقساط 3 ساله آپارتمان‌هایشان را به طور کامل و در یک مرحله پرداخت کنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی بیکاری و بحران اقتصادی توانایی پرداخت اقساط را ندارند و از وزارت شهرسازی حکومت طالبان خواستار همکاری برای حل این مشکل شدند. مسئولان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی تاکنون پاسخ نداده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شمار از باشندگان شهرک رهایشی امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان واقع در منطقه قصبه شهر کابل میگویند که حکومت طالبان به آنها هشدار داده در صورتی که اقساط 3 ساله خانه هایشان را پرداخت نکنند خانه ها از آنان پس گرفته خواهد شد. آنان روز شنبه در ایمی برادی آزادی گفتند که در زمان جمهوری مخلوق وظیفه داشتند اقساط آپارتمانشان را با وقت معین تحویل می کردند، اما حالا با دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی توان پرداخت پول 3 ساله قسط آن را ندارند. یکی از باشنده های این شهرک رهایشی که با دلیل حساسیت موضوع
نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت آنان سالانه مکلف به پرداخت بیش از 1,00,000 افغانی هستند.
هر مالک آپارتمان باید 3 قسط دیگه خود را تحویل بکند. یک خانه که 120 متر است هر سالی باید 1,08,000 افغانی تحویل بکند. شخصا از خانه ما در حدود 3,27,000 افغانی میشه. اما امروز که من وظیفه ندارم، من که معاش ندارم، ای پول از این ما از کجا بپردازم؟ من آب از این از کجا بتام؟ برق از این از کجا بتام؟ نان اولادم از کجا پیدا بکنم؟ بگیره این خانه را استارت بکنه، سو بیج طالب بیاد پشت دروازه من یک شخص دیگه بیاد که تو برای از خانه این بتونه
لطف الله رسولی یک باشنده و وکیل گذار این شهرک رایشی نیست با اشاره به این مشکل از حکومت می خواهد تا وضعیت فعلی اقتصادی مردم را در نظر بگیرد.
واقعا مردم شهرک بی‌بزاحت هستند، توان پرداخت اقساطی که مثلا 3 قسط یک جای بگیرید ندارند و این واقعا بی‌عدالتی از قبال مردم. خواستم از حکومتی است که یک مقدار همکاری بکنن، یک مقدار اگر شما مردم توانایی نداره چون ماش نیست، امکانات نیست، تخفیف برشان بده، مشکلات مردم به نظر بگیره که مردم توان پرداخت پول از روش نداره.
آنان میگویند که بیشتر باشنده های این شهرک مامورین پایین رتبه دولت و افراد بی بضاعت هستند که آپارتمان های این شهرک برایشان در بدل قسط 20 ساله توزیع شده بود و آنان در زمان جمهوری مخلوع که امکانات خوب و زندگی بهتر داشتند اقساطشان را با وقت معین آن به دولت پرداخت میکردند. رادیو آزادی تلاش کرد نظر کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان را در مورد مشکل باشنده های شهرک امارات بگیرد، اما با پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که حکومت طالبان قبل از جمع‌آوری اقساط از مردم ابتدا زمینه کار را برای آنان فراهم کند تا توان پرداخت اقساط را پیدا کنند. عبدالناصر رشتیا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
تا زمانی که کار اینا نداشته باشند خیلی مشکل است که بتوانند اقساط خانه خود را بپردازند. و از طرف دیگه هم حکومت مجبوریت خود داره تا به خاطر تمویل مصارف خود اینا مالیات جمع‌آوری بکنند و پایی که سرمردم دارند اینا را جمع‌آوری بکنند تا مشکلات خود هم حکومت حل بکنند. اما زمانی که در وطن یا در افغانستان کار ایجاد نشد خیلی مشکل است که به شکل مردم حاضر شوند و یا بتوانند اقساط خود را بپردازند.
او تاکید کرد که همچنان حکومت طالبان باید سرمایه گذاری ها را جذب کند. مافیات گمرکی مالیات را به خاطر جلب سرمایه گذاری روی دست بگیرد، معدن را استخراج کند و همچنان به گفته او میتواند صادرات را افزایش بدهد تا از این طریق بودجه خود را تمویل کند. بیشتر مردم افغانستان در حال از بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت میکنند که بر اساس بررسی جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP که درست قبل به نشر رسید 75% جمعیت افغانستان از نظر تامین حداقل نیازهای معیشتی در عدم مسئولیت به سر میبرند. UNDP همچنان در روز قبل گفت که 90% خانواده های افغان گزارش دادند که در پی از دست دادن شغل، درآمد و منابع معیشتی ناچار به کاهش مصارف روزانه خود شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شما را از باشندگان کابل و برخی ولایات بر این باورند که خلا و کمبود جدی رسانه های چاپی در افغانستان حس میشه. آنان میگویند که با آن که تعداد محدود از رسانه های چاپی دولتی وجود دارد، اما شمار نشریه های خصوصی اندک است. برخی از آگاهان در این مورد معتقدند که این کمبود دلایل مختلف دارد و تاکید میکنند که این وضعیت در دراز مدت بر فرهنگ مطالعه بی تاثیر نخواهد ماند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
و هلمند، روزگان، زابل، نیمروز، دو ولایتو که خوچیزه خبر ما یا معلومات لرم کم چاپی رسانی نسته چی چاپیجی؟
یک فعال فرهنگی در ولایت کندهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چاپی رسانه روس به افغانستان.
رسانه های چاپی اکنون در افغانستان به ویژه در کندهار تقریبا وجود ندارند. یک گاهنامه به نام صداقت حدود یک ماه پیش چاپ شد و یک گاهنامه دیگر به نام اوسار است که از ولسوالی بولدک منتشر می شود. رسانه چاپی خصوصی یا شخصی دیگر فعالیت ندارد.
حسینه باشنده کابل می گوید که در پایتخت نیز اکنون خلای رسانه های چاپی احساس می شود.
قبلا وقت به قرطاس فروشی می رفتیم، مجله ها و روزنامه های زیادی وجود داشت، اما حالا که می ریم نه مجله هست و نه روزنامه. می گویند چاپ نمی شود، در حالی که حالا ما خیلی نیاز داریم، چون کار نیست، وظیفه نیست، مکتب نیست.
مکتبونه نیشته.
این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، ده ها رسانه چاپی خصوصی در پایتخت و ولایت های افغانستان فعالیت داشتند که در بخش های مختلف سیاسی، ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی و دیگر عرصه ها فعالیت می کردند. عبدالاکبر اکبر خبرنگاری که تجربه طولانی کاری در رسانه‌های چاپی افغانستان دارد، دلایل مختلفی را برای کاهش و توقف فعالیت رسانه‌های چاپی خصوصی مطرح می‌کند. آقای اکبر به رادیو آزادی گفت:
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپی در افغانستان و خصوصا در کابل دیگر فعالیت نمی‌کنند. یا عوامل را میتوان این گونه گفت: سانسور بیش از حد حاکمیت فعلی، نبود پول رایگان نهادهای حمایتگر خارجی که در 20 سال گذشته به صورت رایگان به نشریات پول پرداخت میکردند، پیشتر شدن و مصرف شدن رسانه های اجتماعی به ویژه تیک تاک و اینستاگرام که نیازهای دریافت معلومات را برطرف میکنند، و فقر اقتصادی جوانان با عامل دیگری مهاجر شدن یا خارج شدن قابل ملاحظه خبرنگاران مطبوعاتی و چاپی از افغانستان عوامل دیگه هم میشن.
رادیو آزادی خواست با مسئولان رسانه‌های چاپی خصوصی که فعالیتشان در افغانستان متوقف شده نیز صحبت کند، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. قابل یادآوری است که در فهرستی از کتاب‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ممنوع اعلام شده و توسط برخی از کتاب‌فروشی‌ها با رادیو آزادی شریک ساخته شده، نام مجله مینا نیز در این فهرست قرار دارد. در مورد دلیل این ممنوعیت نوشته شده که نشرات آن خلاف منافع ملی است. مجله مینا که در این فهرست به عنوان یک نشریه فرهنگی و هنری یاد شده، بر اساس معلومات شماره از کتاب فروشان تا کنون 89 شماره چاپ شده که 3 شماره آن پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت منتشر شدند. عزت الله سواب مدیر مسئول مجله مینا نیز حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشد. مجیب لحاظ، نویسنده و استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، خلای موجود در بخش رسانه‌های چاپی خصوصی در افغانستان را ناشی از سانسور گسترده سوی نظام حاکم می‌داند و ابراز نگرانی می‌کند که این وضعیت در دراز مدت باعث دوری مردم از این بخش مهم خواهد شد، بخشی که به گفته وی در کل به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند.
متاسفانه پس از سقوط جمهوریت رسانه های چاپی به طور کامل از بین رفتند. آنهای هم که چاپ می شوند بسیار محدود و با سانسور شدید منتشر می گردند که نمی توانند علاقمندی خوانندگان عام را تأمین کنند. متاسفانه می توانم بگویم که این وضعیت آینده بسیار بدی خواهد داشت و پیامدهای آن را ما در سالهای بعد خواهیم دید، طوری که نوع بیگانگی میان ما و رسانه‌های چاپی به وجود خواهد آمد.
خواستیم تا در مورد این انتقادها و این که چه تعداد رسانه‌های چاپی مستقل در حال حاضر در افغانستان فعالند از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که دلیل اصلی توقف فعالیت بسیاری از رسانه‌ها مشکلات مالی و قطع کمک‌های خارجی بوده است. او همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهد به حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان است. هرچند آمار دقیق رسانه‌های چاپی که پس از سقوط نظام جمهوری بسته شدند مشخص نیست، اما نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که از میان 547 رسانه فعال در افغانستان، اکنون تنها 296 رسانه باقی ماندند.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم بشنوید که برخی از زائران افغان که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی برای حج اعزام شدند، از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. آنها مدعیند که هزاران دلار برای این سفر پرداختند، اما محل بود و باششان دور از حرم شریف است و به آب آشامیدنی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
معلمین ما
بسیاری هاشون
برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام
بدید. یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصلا ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابا او برای وضو و حمام نیست. جاتر از معلمین ما اصلا بار اول است همراه ما یک آمد است و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بودواش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد:
اونیا مثل همه سال است، مشکلات خود دارند، را دور است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل داره، مشکل خود داره. سیاسرا خصوصا نیزرک ضعیف می باشه، یا اگان ری سفید ما و شما بزرگ سالا خیلی بذاب استن، را دور است، را را نمی آفند، بزرگی پیدا کردن. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم مردم. منطقی مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در پیوند با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلوع نیز وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفت که در 4 زون پروازی کشور، کابل، کندهار، بلخ و ایراد، تمام تسهیلات لازم برای حاجیان فراهم شده. همچنان شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، در این مراسم گفت که برای رهنمایی 30,000 حاجی افغان، 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مظلوم یار هستم از ولایت پروان. حالا سوال شیخ علی، مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشی معیوبین نمیته، صدای ما را به گوش مسئولین ولایت پروان برسانید، چرا معاش معیوبین پرداخت نمی شود؟
علیکم، وقتتون بخیر. ما یه سیر مشکلات داریم، اما هیچ کس به مشکلات های ما رسیدگی نمی کند. از ولایت فاریاب ولسوالی خیبر مربوطیم. در ولسوالی ما خیلی کشمکش ها زیاد است. در مرکز، در ولسوالی، در بازار، اینقدر مردم بالاخره خیلی خرج مصارف کردن، اما این سیاست مدارای فعلی میخواد پول سواده را از جای بازار پایین ببره. اینقدر مصارفی که مردم ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انجام داده، یعنی این مصارف اصلا در حد در نظر گرفته نمیشه. نمیدونم چرا این حکومت طالبان یا ولسوالی را گذاشته اصلا به منافع مردم کار نمیکنه. من از رادی آزادی میخوام این خبر را نشر کند تا مردم بشنوه، جهان بشنوه که اینجا چه خبر است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزش